أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک ایامی که گذشت و آرزو و دعا برای اینکه خداوند متعال همه سالها و ایام رو انشاءالله برای ما ساعتی پر از خیر و برکت و نور و صفا و توفیق عبادت انشاءالله قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داریم که بحث خودمون رو در بررسی روش‌های پاسخ به بعضی سوالات مذهبی جوانان یا نوجوانان رو هم پی بگیریم. آخرین بحثی که ما خدمتون توفیق داشتیم، گفتگو کردیم، این بحث بود که ما وقتی که داده‌هامون، اطلاعاتمون، معلوماتمون کنترل نشده باشه، خب اینها کم کم سوال ایجاد میکنه. در واقع سوال، یکی از جاهایی که سوال ایجاد میشه اینی که من با یه مطلبی برخورد میکنم که به نظرم میاد که سازگاری نداره با اون فضایی که من تو اون فضا قرار گرفتم به لحاظ فکری. حالا بیرونیشو مثال بزنیم، برای شما هیچ وقت این سوال پیش نمیاد که مثلا چرا توی این سالونی که ما نشستیم مثلا میز هست، صندلی هست، ولی اگه یه ماشین اینجا پارک شده باشه شما میگیم چطور این ماشین، خب چیه، موضوعش چیه، چرا اینجا ماشین پارک شده؟ توی زندگی ما همینطوره. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که ما اون جایی که زندگی میکنیم به لحاظ جغرافیایی و اون حوادثی که در اطراف ما رخ میده به لحاظ تاریخی، اون دنیای زندگی ما نیست. ما تو اون دنیا زندگی نمی کنیم. ما تو اون دنیای زندگی می کنیم که ناراحت میشیم، خوشحال میشیم، نگران میشیم، دلمون شور میزنه، امیدوار میشیم. یعنی این فرش و این مبل و این لوستر توی دنیای من یه نقش داره. ممکن اینایی که من دارم و خیلی هم مواظبم که از دست ندم و خراب نشه، تو دنیای دیگران اصلا مفهومی نداشته باشه. لذا دنیای من مال منه دیگه. بیرون صندلی و مبل و لوستر و طلا و جواهر و اعتبار و پول و دارایی و اینا، هیچ کدوم اینها هیچ خاصیتی ندارن. مردن دیگه. مردن به این معنا که خب فرقشون با ما اینه که این میز که خاصیتی نداره. که چی میشه که این میز به جایی میرسه یا من این رو به جایی میرسونم که باش ارتباط برقرار میکنم؟ خراب بشه ناراحت میشم، گم بشه پریشون میشم، یا ندارم اینو حالا دارا میشم خوشحال میشم. این منم دیگه. لذا خداوند متعال معماری زندگی هر کسی رو سپردن دست خودش، گفتن معماری کن. این زندگی من یه بخشه، حالا بگیم عمده، فکر میکنم درست بگیم اگه عمده، بخش عمده از این زندگی که من دارم، این به واسطه اون اطلاعات و داده هایی است که به من رسیده. این که گفتم بخش عمده میتوان گفت یا نه، چون این به من رسیده خیلی لفظ کاملی نیست اینجا، بلکه منم که خواستم که این اطلاعات به من برسه. دقت کنید، من اگه مثلا اطلاعاتم راجع به این دنیا 100 جمله باشه، اینجوری نیست که این 100 جمله به من رسیده باشه. نه، دوستانی که من اختیار کردم، اساتیدی که من اختیار کردم، فضایی که درش زندگی کردم، کتابایی که خوندم، اینها موجب شده است که در من این مجموعه اطلاعات جمع شود. کسی که میل داره به خوندن مثلا بخش حوادث، این در واقع دنیای خودشو داره اینجوری معماری میکنه. اتاقشو اینجا در میاره، پنجرهشو اینجا میذاره، رو به آفتاب در میاره. مثال عرض میکنم تو معماری. کسی که دوست داره همش بیماریهای جدید و علائم بیماریها و کسایی که از بیماریهایی که نمیدانستن بیمارن و بعد چه شد و بعد مردن و اینها خبردار بشه، نمیخوام بگیم آدم بدی یا خوبیه، ولی توجه کنید داره اینا رو در خودش وارد میکنه دیگه. کسی که از ناامنی میره پیگیری میکنه، این داره این کارو میکنه، و الا بیرون که خبری نیست. یه بار آدم میمیره، چند بار که نمیمیره، یه بار میمیره، ولی به خاطر همین یه بار مردن چندین بار آدم میمیره ترس، بلکه یه بار بیشتر نمیمیره آدم. خب این قسمت رو ما یادآوری کردیم، این قسمت قسمت مهمیه. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم از این اجازه بدین تعبیر کنیم به جهان بینی. من کاری ندارم اصطلاح جهان بینی بیرون به چه معانی به کار میره، ما اینجا اسم اینو میذاریم جهان بینی، یعنی مدلی که من جهان رو میبینم، یعنی مدلی که من دنیا رو میبینم. دنیای من چیه؟ یه روز دنیای من یه دوچرخه است، یه روز عروسکه، یه روز نمیدونم مدرکه، یه روز مدرسه است، یه روز رضاعت معلمه، یه روز دانشگاه است، هر روز یه چیزیه دیگه. خب تو اون دنیایی که من زندگی میکنم، هر چیز جدیدی که میاد، اون چیز جدید متناسب با اون چیزایی که هست جایگاه خودشو پیدا میکنه. بزنید یکی از سوالاتی که مطرح شده و شاید نمیدونم، شاید سوال بعضی هم باشه، حتی اینو ما نه در مقام پاسخ گوی کاملش اینجا میخوام گفتگو بکنیم، بلکه از باب یک مثال، مثالی که سوال شده. من در دنیایی که زندگی می کنم زن را چگونه می بینم؟ من خودم فرض کنید زنم، می خوام ببینم زن رو چجوری می بینم، یا من مرد می خوام ببینم زن رو چجوری می بینم. بعضی موقع مثلا دوستان جوانتری که گفتگو می کنیم با هم راجع به ازدواج می خوام صحبت کنم، من بهشون میگم که شما برای چی می خواهی ازدواج کنیم؟ اول اینکه این سوال آخه چه سوالیه؟ خب من یا خجالت میکشم بگم یا آخه اصلا چی، یعنی چی؟ خب برای چی میخوام ازدواج کنم؟ میخوام ازدواج کنم دیگه. آخه اینکه برای چی میخوای ازدواج کنی خیلی نقش بازی میکنه توی زندگیت، که بعدن نگی من ازدواج کردم که فلان. گفتش که من جز مواردی که به خانمم گفتم، یا گفت گفتم یا گفت میخوام بگم توی خواستگاری، گفت به اون کسی که رفته بودم خواستگاریش، میخواستم بگم ببین من میخوام زندگیمون یه جوری باشه که از در اومدم تو دیگه اینجا باشه محل امنیت و آرامش من، نه اوله بگو مگو بکن و نکن، میخوام راحت باشم. گفتم که من دارم با شما صحبت میکنم، نه با اون دختر خانومی که شما داری میری خواستگاریش، به شما دارم میگم. شما عوضی داری میری تو خونه، بی بیرون. اگر خواستی زندگی کنی، زندگی یعنی این، کلید رو انداختی در رو کردی، یعنی اول سفارش، توقع، امر، خواستن و بگو آمادم که برم. این اونو بگه، این اونو بگه، اون اونو بگه، اون بگه اون چی شد، اینجوری دارم میرم تو خونه. دقت کنید اینو من به شما عرض نمی کنم، اینو فرض کنید دارم به اون مردی که میخواد وارد خونه بشه عرض میکنم، چون برای شما که خاصیتی نداره، که فقط توقع ایجاد میکنه. به درد شما که نمیخوره، به درد ما میخوره که بدونیم دیگران باید چه کنن، به ما چه مربوطه. وقتی اینو گفتم اول باورش نشد، بعدی که هم توضیحم گفت عجب نکته، من اصلا کاملا برعکس فکر میکردم. حالا شما نگاه کنید، کسی با اون دید بره تو زندگی هر روز مشکل نداره؟ هر روز سوال ایجاد نمیشه براش؟ هر روز نمیگه این چه زندگیه؟ دنبال مشاور نمیره؟ ولی وقتی با این رفت تو زندگی که بره خدمت کنه، حالا لفظ عامترش بکنیم، شاملش بکنیم، من تو این دنیا آمدم انشالله توفیق داشته باشم اینو بفهمم، من آمدم تو این دنیا خدمتی ازم برمیاد بکنم و برم، همین، از کسی هم خدمت نمیخوام بپذیرم، نه اینکه کسی منو خدمت نکنه، به کسی نیاز ندارم، نه انشالله متوقع نیستم، شما این عجب زندگی شیرینی میشه، چقدر آروم میشه، چقدر قشنگ میشه، چقدر قشنگ میشه. متقابلانه اگه مثلا دختر خانم یا یک زنی آمد گفتش که مثلا شوهر من از راه میاد، اصلا اینجوریه اینجوریه، توجه فلان نمیکنه، آدم بعد میگه بابا تو میدونی از کجا اومده تو، یه روز بیا تو این ترافیک، یه روز بیا بیرون، یه روز بیا تو این دروغ دغل دنیا، بذار بیاد یه 10 دقیقه این رسوب بکنین کرد و بارش. بعد مثال عرض میکنم. خب من که میخوام برم ازدواج کنم، جا نداره سوال کنم برای چی ازدواج میخوام بکنم. بعد ازش پرسیدم خب تو میدانی زن چه موجودی است؟ یعنی چی گفت؟ این حرف یعنی چی که زن چه موجودی است؟ یعنی میدونی تفاوتش با تو چیه؟ میدونی چه خصوصیاتی داره، چه روحیاتی داره؟ میدونی چه چیزایی برای زن خوبه، چه چیزایی برای خوب نیست؟ میدونی زینت برای اونها یه چیز مطلوبیه و ما شاید بهش توجه نکنیم ما مردان؟ بفهم طرف تو اینطوریه، بفهم طرف تو اگر تو این مطلبی رو بگی باور میکنه. شوخی های اینجوری نکن، سرکار گذاری اینجوری نکن و و و. خب من میخوام ازدواج کنم، یه تلقی همجوری ذهنی از خودم، حالا 4 تا رفیق و بزرگتر و روزنامه و چرت و نمیدونم داستان عشقی و فلان و فیلم و این حرفا دیدم، میخوام برم ازدواج کنم. گفت میخوام برم یه همسری انتخاب کنم که ما بشیم دوتا دوست، عاشق و معشوق و تا یار. گفتم ببین شوخی نکن با زندگی، عاشق همسرت باش، ولی اینی که تو میگی نیست. همه جا همراه، هم پای هم. بابا له میشه، یه جایی تو نمیتونی پای پای اون بدو، یه جای اون نمیتونه پای پای تو بدو. تو یه هفته مثل اون بخوای شبا بلند شی بچه رو تراخوش کنی، روشو بندازی گریه میکنه فنا، از پا میافتی، نمیتونی، اصلا تو توانشو نداری. حالا به دقت کنی ببینید چجوری فرهنگ سازی میشه برای معرفی زن، معرفی مرد. و پس از این فرهنگ سازی و این اطلاعات، فعلا میگیم کنترل نشده، نمیگیم غلط. خب طبیعیه باید این مشکلات پیش بیاد، طبیعیه باید این سوالات ایجاد شد. حالا من اگر میخوام یه دنیایی داشته باشم، چون دقت بفرمایید اینجا مدرسه است. اگه شما گمان کنید اینجا تعمیرگاهه، شما هر خبری که بهتون راجع به اینجا رسید یا هر چیزی که دیدین شما رو آشفته میکنه، سوال ایجاد میکنه، درسته؟ با اینکه شما فکر کنید اینجا تعمیرگاهه، اینجا که عوض نمیشه که. دقت کردین؟ تکوین خدا مخلوق خداست، مال خداست. مرد چیه؟ زن چیه؟ ازدواج برای چیه؟ حقوق اینها نسبت به هم چیه؟ فرزند چیه؟ دختر چه اقتضایی داره؟ پسر چه اقتضایی داره؟ اصلا تربیت پسر با دختر، نه تربیت منی که من چه باید بکنم، نه او رو چجوری ببینم، اینها با هم متفاوته، سنین رشد متفاوته، همه اینا قبول. عنایت دارید که یک کسی این عالمو خلق کرده و داره اداره میکنه؟ اگر اطلاعاتی راجع به این عالم خواستین از او بگیرید، اطلاعات درست میده. دیگه اینجا رو به شما تعمیرگاه معرفی نمیکنه، اینجا رو مدرسه معرفی میکنه. بپرسین ازش. حالا میرم از خدا میپرسم. خدای چیه این که خلق کردی؟ زمین چیه؟ آسمان چیه؟ داخل زمین چیه؟ عمق آسمان چیه؟ دنیا چقدر؟ قبلش چیه؟ بعدش چیه؟ و حالا هی سوال کنیم فرض کنید، یا اصلا سوال هم نکنیم، اطلاعات بگیریم. اگر شما اطلاعاتی که راجع به اینجا گرفتید دانستید مدرسه است، مطالب بعدی که میبینید توجیه پذیره، چون مدرسه است دیگه. اما اگه اینجا تعمیرگاه دیدین، هر سوالی دیگه جا داره بپرسین. چطور هیچ صدایی نمیاد؟ کارگرها اینجا هنوز شروع به کار نکردن؟ چه صدای بچه میاد توی این تعمیرگاه؟ هی سوال میکنیم در این خلقت چه می گذرد؟ اگر کسی جهانبینی خودش رو بتونه به توفیق خدا تنظیم بکنه با اون چیزی که خدا می گوید، ارن الاشیاء کما هی، یعنی همونطور که هست، همونطوری که خدا قرار داده، اینو همونطوری ببینه. اگه کسی این کار رو بکنه، ببینید چقدر آرام زندگی میکنه. اون دفعه مثال زدم خدمتتون میگم. شما فکر میکنید این جمله درسته؟ این بچه ها چقدر شیطونی میکنن؟ من غیر از اینه. نمیدونیم چرا درس نمیخونن. ما میگه غیر از اینه خب درس بعدش بخون. مشخوشو میندازه آخر. فکر کنیم، من نمیخوام بگم تو مشاوره اینها رو به عنوان مشکل مطرح نکنیم یا نپرسیم، نه نه، بریم تنظیم میکنیم. یه بچه 7-8-10 ساله چیکار باید بکنه تو این جامعه ای که ما داریم؟ نه اینکه بپذیریم هر رفتاری رو و در مقام تذکر و ارشاد و اینو بر نیاییم. دارم تعجب کردن رو میگم. خب این بحث بحث مهمیه و شاید در مقام در واقع ایجاد یک شرایطی که انشالله سوالات کم بشه و اگر هم ایجاد شد اضطراب آور نباشه، مهمترین مطلب همینه. خاطرتون هست عرض شد که سوال مال جهل مطلق و مرکب نیست. خاطر شریفتون هست بودین یه شما یه چیزی میدونید راجع به مطلب ها؟ خب حالا اون دانشتون رو ببینید، حالا برید توصیه ائمه علیهم السلام رو ببینید، حالا بریم ببینید تو دنیا چه خبره. یه روزی ما وقتی که میخواستیم سواد یاد بگیریم تو این مملکت، قرآن شروع میکردن، کلمات معصومین علیهم السلام، واقعیت‌های جهان. طرف میرفت یه قهوه خونه چای بخوره، یه واقعیتی اونجا زده بودن، این نیز بگذرد. پشت کامیون یه جمله، یه شعر، یه بیت، یه مصرع حکمت‌آمیز. بچه‌ها توی کتاب‌های ادبیاتشون از حقایقی که وجود داره خبردار می‌شد. درست شد؟ حالا کتابا قرار شده یه جوری تنظیم بشه که اینجور اونجور و علاق. پدروز توی که روزنامه همینجوری برق زدم دیدم نوشته که حالا مثلا کدوم وزارتخونه، حالا کدوم مقام قرار شده تو عراق کتابهایی که متون کتاب ادبیاتی که متونش بر علیه ایران بوده رو مثلا حذف کنن. بعد نمونه مثال زد که مثلا تو کتاب ریاضیشون ادبیات، من گفتم تو کتاب مثلا ریاضی نوشته که مثلا 10 سرباز ایرانی است، مثلا یه سرباز عراقی با اونا میجنگه، 7 تا اونا رو میکشه، چند تا میمونن؟ یعنی یه سرباز عراقی میتونه 7 تا اونا رو بکشه و سرباز ایرانی رو باید بکشه. اینا قرار شده حذف کنن. همین یه خبر کوچیک میدونی یعنی چی؟ یه مملکت عراقی که میخواد کتاب چاپ کنه، از اول حواسش هست چیکار کنه که تو زمان جنگ این کارو بکنه، میدونی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که برای بچه ما متن زبان تنظیم کرده، دیالوگ زبان تنظیم کرده، ایکس بگیره گفت کجا بودی، نم قرار میذاریم بریم رستوران فلان، این دختر اون پسر و و و و. خب اگه اون کار کرده، این که به طریق اولا کرده، این که استادشه که. کتابایی که نوشتن، کتابایی که تنظیم کردن و همینطوری بریم جلو. تعداد سوالات قدیمی ها بیشتره یا بچه ها؟ مقدار اطلاعات قدیمی ها بیشتره یا بچه های این روزگار؟ بچه های این روزگار اطلاعاتشون به مراتب بیشتر از پدر مادرشونه، سوالاتشون هم بیشتر. از این چه نتیجه میگیریم؟ حدس نمیزنید که نکنه اطلاعات تطبیق نداره با واقعیت بیرونی؟ نمیگم حتما اینها، حدس نمیزنید. شما نمیدونید اینجا چه خبره، چیه تعمیرگاه یا مدرسه، وارد میشین نشستین مشکلی هم ندارید. یه جای روزه انداختن، شما رفتین نشستین روزه رو گشتن اومدین بیرون. آقا اینجا حسینیه است، وقف مال کسیه، مشاع شخص به من چه؟ بانی شامکی از کجا تهیه کردن، چند در اومده به من؟ کاری ندارم، نشستم روزه گوش کنم برم. حالا اطلاعاتمو زیاد میکنم. حالا ببینید اطلاعات اگه کنترل نشده باشه چه اتفاقی میفته؟ اینی که تو روایات به ما دستور میدن، اقدام کنید به این که فرزندانتون سخن حق رو از قرآن و روایات بشنون قبل از اینکه دیگران به اونها این اطلاعات رو بدن، همینه مطلب. قبل از اینکه دیگران فرزندان ما رو تحت تعلیم و اطلاع رسانی، حالا اطلاع رسانی بهتره، قرار بدن، ما بهشون اطلاعات رو بدیم. سخن آخر تو این قسمت، ببینید تو دنیا هزینه هایی که برای اطلاع رسانی و تحلیل میشه چقدر؟ از این نقطه بفهمید که این خیلی قیمتی. ماهواره درست کنن، بفرستن، برنامه بسازن، مخابره کنن به همه جای دنیا، اینترنت درست کنن، دلشون بر ما سوخته. خب حالا ما پس یک کاری که ما انشالله انجام میدیم، هم در مورد خودمون انشالله، هم در مورد دیگران، این دیگران فرزندانمون در واقع، مطلب اینه که فعلا ورودی ها رو کنترل کنیم. کنترلش هم قبلا گفتیم که معنی کنترل یعنی چی. نمیگم کتاب از جلوشون بردارین، حالا اون دیگه میشه اصلا نمونه مسائل عملیش. یعنی یه چیزایی که میاد تو این حوزه میریزه و ایجاد سوال میکنه و آشفتگی و به هم ریختگی ایجاد میکنه، یکیش اطلاعات نادرسته. خب اینو دانستیم، حالا در مقام پاسخیم. حالا نکته رو دقت بفرمایید. پاسخ غلط، پاسخهای سست، همین کار رو انجام میده، باز تشدید میکنه، چون میاد جز اطلاعاتی که داریم میدیم دیگه، اونا رو هم باز خراب میکنه. خب برمیگردیم، سوال از اول میپرسیم، من چجوری پاسخ بدم به سوال بچه ها؟ عرض شد که اول ببینید آیا این سوال سوال خود اوست یا او حامل سوال است. سوال خودشه یا گفته میپرسن که فلان، یکی پرسیده که فلان، یکی سوال کرده فلان، چیه مطلب؟ ممکنه من حامل سوال باشم ولی سوال بالاخره منو درگیر کرده باشه دیگه، حالا دیگه سوال برای منم ایجاد شده. به نظر میاد که اولین نکته‌ای که در برخورد میشه گفت نیگه شما یه جوری برخورد نکنید که ای این چی سوال زشتیه، چه مثلا شک مثلا بدیه، چرا اینو میگید؟ چون خود شما بهتر میدونید که این کار که سوال از ذهن رو بیرون نمیبره که. ببینید سوال ذهن رو درگیر میکنه، تا جوابش نیاد که آدم آروم نمیشه که. یه دفعه صد زدن در مقابل اون منعش کردن، نهایت اینه که اینو یه جوری پیش میبره که دیگه از شما این سوالو نمیکنه و این مدل سوالاتو از شما نمیکنه. دانشجو گفت آقا من یه سوال بکنم. توی کلاسی بود که مثلا بحثای کلاس الهیات معارف بود، یعنی دانشجوی متدین من بودن، گفت ما میخوام یه سوال کنیم، میترسیم بد باشه، میترسیم گناه باشه. گفتم خب سوالو مؤدبانه بپرس، چون گفت به خداوند متعال جسارت بشه. گفتم نه مؤدبانه بپرس، بالاخره سوال از خدا آدم میپرسه. گفت از کجا معلومه خدا نمیدونم عادله، خدا فلانه بیسه. بعد با هم صحبت کردم، گفتم که شما فکر میکنید خدا عادل نیست؟ حالا اونجوری فکر نمیکردم. گفت مثلا بله خدایی که من فکر میکنم شاید عادل نباشه، شاید فلان. گفتم خب تمامه. گفتم خب اینجای بس به بعد و اینجوری پیش میگه. من میگم شما اون خدایی که اینطوری رو بپرست، منم خدای خدا میپرستم. خدای من خیلی عادله، خیلی مهربونه، سمیع الدعاست، مجیب الدعوات. خدای من اینطوریه. خدای شما حرف گوش نمیکنه، لجبازی میکنه، عدالت پیشه نمیکنه، در مقام انتقام خوبه. میدونید من چرا این جواب دادم بهش؟ چون اون چیزی که اون گفت که او خدا نبود که، اون که خدا نیست که. مثل که میگن از کجا معلوم خدا کسی او رو خلق نکرده؟ خب اونی که تو گفتی خدای منه و کسی او رو خلق کردی که، اون اسمش خدا نیست که. خدا اون تایی خطی رو ما میگیم دیگه، تازم تایی خطی نه، چون همسنخ اینا که نیست. بعدی که مکس کرده اونا، گفت نمیشه این خدا رو پرستی. گفتم منم به خاطر همین میگم خدای من عادله، چون اونو نمیشه پرستی، من بدم میاد از اون خدا. ببینی سوال براش پاسخ، این که دلیل عدل چیه پاسخ رو اینجا نگفتیم. اینی که این سوال رو در درون او بکاویم و بدونه که خودش هم با این مسئله اینجوری زندگی نمی کنه. دقیق می فهمید؟ خودش هم اینطوری نیست. به هر حال اولین برخورد اینه که به اصطلاح ببخشید این جمله رو میگم ما تو دهنش نزنیم. خب حالا از این مرحله رد شدیم. سوال کردیم. میگم آیا سوال اوست یا سوال اون نیست؟ اینو یه اشاره کردیم جلسه گذشته. نکته بعد اینه که همجوری گفتگوی مصاحبه مانندی در حد یکی دو جمله بکنید که چی شده که این سوال براش ایجاد شده. چی شد این سوال برات مطرح شد؟ ببین مثلا میگه که من تو عدالت خدا شک کردم. میگم چی شد این سوال برات مطرح شده؟ بعد میگه که به این خاطر که پای تلویزیون نشسته بودم داشت نشون میداد که مثلا تو عراق چه خبره، یه بچه‌ای پاش سوخته بود، من پاش اینجور بود، خانم اینطوری، آقای اینطوری، دفنه بعد اونجا رو نشون داد میخواست مثلا فرض کنید ظلم مستکبرین رو نشون بده. بعد مثلا من یه دفعه آشفتشم بودم آخه این چه خدایی؟ شما خواستگاه سوال رو پیدا کردید. چرا لازمه پیدا کنی؟ برای اینکه گفتیم که سوال تو کجاست، این تو کدوم زمین بذرش در واقع اجازه رویدن پیدا میکنه؟ تو دنیای من. تو دنیای من چه خبره؟ چی اومده؟ شما باید بدونید که چی شد این سوال براش ایجاد شد دیگه. الان من یه سوال میکنم ببینید شما میتونید جواب بدید. چرا خدا یکیه؟ این سوال چجوری ما جواب بدیم؟ از این سوال بعد چی این سوال رو میپرسی؟ حالا دوتا باشه چی میشه؟ پس من باید بدونم این سوال چرا مطرح شده؟ سوال خودته؟ کسی بهت گفته؟ همینجوری برای اینکه وقت رو بگذرونیم داری میگی؟ میخوای حال منو بگیری؟ بعد از اینکه ما کاویدیم که چرا این سوال مطرح شد؟ بعد میپرسیم که چه چیزی تو این سوال او را آزار میده؟ این چه چیزی تو این سوال او را آزار میده میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه این سوال جوابش همین سوال باشه، یعنی مثلا جوابش اون چیزی نباشه که او دنبالشه، میگه خدا یکیه یا دوتاست، بگیم دوتاست، چی میشه دوتا باشه؟ چی میشه؟ مشکل چیه خدا دوتا باشه؟ این خودکار قیمتش مثلا 500 تومن، یکی میگه 600 تومن، یکی میگه 700 تومن. حالا میخوام بحث کنیم. من پرسم حالا این قیمتش هرچی باشه چه فایده داره؟ به چه درد میخوره؟ در حاشیه این بحث این نکته رو باید عرض بکنیم. نکته بسیار مهمیه و موجب میشه ما به لحاظ روحی و روانی اصلا با بعضی از سوالات راحت کنار بیایم. ما در اصطلاح روایات، در اون چیزی که در روایات هست، یه عبارتی داریم که به خداوند متعال پناه میبریم از علمی که لا ینفع. من علم لا ینفع. این سخن درست نیست که آدم بداند بهتر است تا اینکه نداند. نه، این جمله درست نیست. اگرم اون ضرب المثل مشهور، اون داستان مشهور که بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم، اون مال یه حکم شرعی بوده که اونجا گفتگو شده، یه مسئله فقهی بوده، یه مطلب دینی بوده، یه حکم شرعی بوده. ولی شما فرض کنید یه نفر داره میمیره، شما بگین که میخوای بگم امسال توی بورس مثلا شرکت جنرال موتورز رتبه چقدره؟ اون داره میبره میگه خب بله، خب بدانم بهتر است تا ندانم، بگو تا بدانم بعد بمیرم. مسخره نیست این سخن. بدانم که چی میشه، به من چه؟ تازه نمیرم هم دلم نمیخواد هم چیز بدونم، به من چه رفتی؟ این که دانستن به معنی اطلاعات داریم میگیم، نه اون علم که نوره. دانستن هر چیز بهتر از ندانستن اوست؟ نخیر، این درست نیست. به دنبال اینم درست نیست که آدم باید جواب همه سوالاتشو بگیره. نه اینم درست نیست. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از چیزای سوال نکنید که وقتی برای شما آشکار میشه ناراحت میشید. 101 مائده. شما خیلی مثال دارید برای این مطلبی که من عرض کردم که بچه‌ها لازم نیست. بچه‌ها نه، خودم هم لازم نیست جواب هر سوالی رو بدونیم. من کی میمیرم؟ این بلایی که سر من آمده مشکل من، این مشکلش چش کجا بوده؟ من 3 روز دیگه برام چه اتفاقی میفته؟ حالا این داستان یا واقعیت ما نمیدونیم. گفت یارو داشتن میبردن مثلا اعدام کنن عارفی رو. دم میخنده. گفت برای چی میخندی؟ گفت خب 5 دقیقه دیگه من که میمیرم، خب بخندم بهتره گریه کنم. خب 5 دقیقه وقت دارم. اگه من میگن 6 ماه دیگه سرطان میگیری خوب نمیشی میمیری، از الان سرطان میگیرم یا نمیگیرم؟ بدتر از سرطان رو میگیرم. خب برای چی میخوای بدونی؟ برای چی میخوای بدونی؟ عنایت کنید. برای چی میخوای بدونی؟ به این معنا شما نگید بدانم الان جلوشو میگیرم. نه، من اون شکل علم غیبیشو میگم، یعنی هر کاری بکنی سرطان رو نوشتن برات، نه اونی که مثلا بری آزمایش بدی معلوم شه خب زودتر پیشگیری میکنی. اینو عرض نمیکنم. شما اگر بدانید فرزند شما این موقع میمیره، شما این موقع میمیرید، شوهرتون این موقع میمیره، چه در کیه که اگر این چیزها رو بدونه مفیده و میتونه به واسطه این دانش خیر رو زیاد کنه؟ اون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. من این گونم که اگر غیب را بدانم یا میدانستم لستکثر تو من الخیر. من اینجا نمیخوام بحث علم غیب بکنیم، بگیم از این آیه مثلا در میاد حضرت علم غیب میدانن نمیدانن، بحث ما این نیست. عرضم اینه که اون پیغمبره که اگر بدانت خیر زیاد میکنه، ما نیستیم. عرض کنم خدمتتون، بنابراین اینی که ما اینجا اینو بخوایم فیکسش کنیم که همه چیو باید دونست، همه چیو باید، همه هر سوالی رو باید پاسخش رو دونست، نه نه، چنین چیزی لزوماً پذیرفته نیست. این آیه 188 اعراف بود، اون آیه که اشاره کردم خدمت. 188 اعراف. خب حالا ما کنترل صفر بکنیم. از همینجا میخوام شروع کنیم. من از شما میخوام سوال کنم، از این لحظه به بعد شما چه چیزهایی را دوست دارید که بدانید؟ همونی بگیم، همون جمله ای رو بگیم که به بچه های خودمون میگیم، بابا یه چیزی بخون به دردت بخوره. یه چیزی بخون به دردت بخوره. به چه دردتون میخوره؟ سایز پای نمیدونم فلان بازی کنه فلانی چیه کفشش رنگیه. دانش اضافی فقط ذهن رو مشغول میکنه. انباشتگی دانش، این که میگن امروز بیماری هست به عنوان بیماری که به واسه اینترنت آمده، کمی اطلاعات آدم هی میاد انباشته ای میشه، میشه درد بخور. شما تو خونتون یه بار مثال عرض کردم خدمتتون، تو خیابون هر چی پیدا کردین، واشری، پیچی، چوب بستنی، بردین بخیر، یه روز به درد میخوره. بعد دو ماه ببین خونتون به چه شکلی ده. بذارین بر روز مبادا. حالا الان باز من در حاشیه اینجا نکته عرض بکنم که یه وقت یه جای دیگر رو ما خراب نکرده باشیم. اگر یه نفر لازمه یه چیزی رو بدونه ولی نمیفهمه که به دردش میخورد، این خب باشه، اصلا روش آموزش همینه دیگه، که یه کاری کنی او متوجهش این به دردش میخوره. دقت فرمودین؟ یعنی شما یه وقت نگین خب اگه اینجوری بچه میگه این علمی که مادر تو به من یاد داری میدی یا پدر من داری یاد میدی به دردم نمیخوره، برای چی بخونم؟ شما میگی نه عزیز دلم به دردت میخوره. او باید بفهمه که به دردش میخوره دیگه. یا اینکه باید ما قبل از این که اصلا این مکالمه و سوال جواب صورت بگیره بهش بگیم اونایی که باید بگیم. در دوران کودکی، درست. خب همین نکته‌ای که فرمودن راجع به مسائلی که الان آموزش داده میشه، این انباشتگی اطلاعات در اون فضایی که به هیچ درد من نمیخوره، فلان کس چی خریده، فلان کس چیکار میکنه، شوهر فلانی کجاست، نه به چه درد من میخوره. حالا یه لحظه جسارتن هر کس بشینه ببینه دنیاش صرف چی میشه، عمرش صرف چی میشه. صرف من خودم عرض میکنم، ببخشید به شما جسارت نشه، بنده عمرم صرف آتشخالایی میشه که تو کلم ریختم. در بیرونم عمر من صرف آتشخالایی میشه که آوردم تو خونه. گلدونه تو مغازه بود، قشنگ بود، آوردم تو خونه، حالا خاک میگیره باید تمیز کنم، حالا یه جوری که کنگره داره گل مصنوعی هیلاش هی باید تمیز کنم، مواظب باشم نشکنه، اینجوری بزنم لغ نخوره، سر راه بازی بچه نموشه. خب بدو دیگه، بدو، دنیاست دیگه، برو هر کار میخوای بکنی بکن. خودم خودمو گرفتار میکنم، عنایت دارید، من دارم دنیای خودمو معماری میکنم. حالا با این عرض بنده دقیقاً به عکسه، هرچی کمتر بدونی بهتره. از این جنسا، از این جنس چیزایی که به هیچ درد نمیخوره، هرچی کمتر بدونی بهتره. یکی از همکاران میگفت توی من مجموعه مثلا کاری جایی که داشت، امکان این براش بود که مثلا فرض کنید بدون از حقوق همه مطلع باشه. میگفت من از حقوق هیچ کس تو این سازمان خبر ندارم، اینقدرم راحتم. اما دو سه نفرن همش دنبال اینن، این چم میگیره، اون چجوریه، مزایا اون فلان، همش اعصابشون خورده. میگه من چیم کمتره. نمیگم آدم حق خودش رو نگیره، ولی دیگه بقیهش به من چه. هر کدوم از این مثال ها ممکنه شما یه نمونه پیدا کنید بگین توی این سازمان، توی این مدل خاص آدم بدونه بهتره. میگم باشه، اونجا بدونه بهتره، چون همیشه مثال خاطر شریفتون باشه. در مثال ما نمیخوام همه اون موارد رو منطبق کنیم که، نه مثال دیگه. چند روز پیشتر یکی از این دوستان بنده گفت من فرزندم رو بردم مدرسه ثبت نام کنم، مثلا نوشته بودم که مثلا دولتی معرفی کرده مدرسه رو فلان، اینها با من مصاحبه کردن، من گفتم آره اینجور اینجور، و گفتم که من بچه‌مو فرستادم کلاس موسیقی که از پایه یاد بگیره، مثلا 5 سالگی 6 سالگی. مبنو تعجب کردن و فلان، خیلی هم جا خوردن. بعدم گفتن شما چه تو دولتی معرفی کرده کلاس موسیقی بچه و فلان. بعد البته او خیلی آدم سلیم النفس بود، گفت به هر صورت اگه اولش هم همینو میگفتن ترجمه میکنم، بازم من میگفتم، واسم صادقانه میگم. گفت حالا من نمیدونم نظر تو چیه، نظر شما چیه. این بزرگواری که هست که همون دوستان ماست، دوست محلیه، یعنی یکی از مغازه هاییست که ما مزاحم ایشون میشیم مثلا خرید میکنم. عرض کردم که بهش گفتم که گفتم مسائل شرعی شو اینا رو که خب بپرس، بالاخره مسائل شرعی انضباط خودشو داره، از فقیه میپرسی و اجازه میده یا نمیده. بعد گفتم برای چی کلاس موسیقی مثلا گذاشتین؟ گفت من دوست ندارم بچم یه بعدی بار بیاد یا مثلا عقده ای بشه. خب یه چیزایی شنیده بود دیگه، مثلا توی این مدارس مثلا این محدودیت رو ایجاد میکنن، بچه مثلا یه بعدی بار میاد، حتی یه بعدی نبا ولی ابعادش مثلا کم و زیاد میشه. گفتم که من فکر میکنم که مسئله موسیقی در جامعه ما چیزی نیستش که کسی دیگه نسبت به این مسئله عقده‌ای بشه یا چیزی باشه که کسی تو این بعد ناقص باشه، چون هر جبری صداش میاد. درسته؟ این چیزی نیستش که بچه شما این بعدش ناقص شه. نگفتم اصلا این بعد لازمه یا نه. گفتم این یک. دو، شما اگه پدری میخوای بر او خدمتی بکنی، ابعادی که این لازم داره رو بنویس. چیزایی که تو جامعه کمه بنویس، چیزایی هم که شب اول قبل میپرسن بنویس، طبق این انتخاب کن. کجای این جامعه به بچه یاد میدن با خدا رفیق شو، به خدا اعتماد کن، خدا رو تو زندگی در آورده، یاد مرگ بکن، اینا که کسی یاد نمیده که، بلکه همه میگن که نه نه نه. خب اونی که همه یاد میدن اینقدر مبلغ داره، اینو هیچی هم یاد نمیده، کسی هم نمیپسنده. فکر کرد گفت درست میگه. گفتم مسائل شرعیش هیچ کار ندارم، به مسائل روانیش هم کار ندارم، چون اصلا شما شرعم توجه نکنید مثلا تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب کتابی در موردش نوشته شده. و کسی هم خواست این نوازندگان و خوانندگان اونو که اهل موسیقی هم بره ببینه زندگیشونو از نزدیک و از درون، نه از بیرون که کت شلوار و کروات و ادکلن و ریشه تراشید و مرتب و شاداب و اینا، نه نه اونو نه. میفهمی چه خبره؟ نمیخوام بگیم این صنف آدمای بدین، نه، تو همه صنف آدم خوب هست، بدم هست. چرا من این مثال رو زدم؟ ببینید او فکر میکند پدر که این برای او لازم است، بچه هم که نسبت بهش لا اختزاست، برایش مهم نیست که بره کلاس موسیقی، نه بالاخره این کار میکنه. حالا من عرضم اینه در پاسخ این سوال و فرمای شما که بله، یه جاهای به تعبیر شما قشنگ مشخصه، یه تصویری ما داریم، هیچ سایه‌ای نداره، روشنه، واضحه، رنگا معلومه، تفکیک شده است، اونجا که معلومه که این برای بچه ما لازمه. یه جایی سایه نیم سایه است، نمیدونیم درسته نیست. شما همیشه اولویت رو لحاظ بکنید، عمر کم، محدودیت در همه ابعاد، در اینکه چه دقایق و ساعتی من با این بچه‌ام در ارتباطم، من با بچه‌ام به لحاظ عاطفی از 10 رتبه الان تو رتبه 7م، با هم رفیقیم، توی شبانه روزم با هم 10 دقیقه میتونیم حرف سالم اثرگذار بزنیم. تو این 7-8 دقیقه 10 دقیقه رو تو این 7 روز همش گذاشتی سر تار موش که بیرونه، بعدم رتبه عاطفی اومد 5، چیز دیگه لازم نداشت، چیز دیگه نمیشد گفت. نمیگم نباید گفت، عرضم اینه که چجوری من انتخاب کردم. خب یه جاهای فرمودین مشخصه، من میدانم باید بدانم، یه جا هم مشخصه که من لازم نیست بدانم. شما الان میخواین قیمت انواع لاستیک هایی که تو دنیا داره تهیه میشه برای ماشینا و تراکتور و هواپیما بدونید، به دردتون میخوره؟ خب اون که میدونی به دردتون نمیخوره، روز مبادایی وجود نداره. اما میرسین به یه پهنایی که میبینید که اینا ممکنه به درد بخوره، ممکنه به درد نخوره، همون که تو اولویتیه که اونا رو برین جلو برین جلو برین جلو، وقت کردین باشه اضافه تر کنین. خب بنابراین ما یه چیزایی هست تو این دنیا به درد من نمیخوره، اصلا به درد زندگی من نمیخوره، یه مسائلی هست شما باید بدونید به درد من نمیخوره، یه مسائلی هست مثلا این بزرگوار باید بدونه، بزرگوار دیگه لازم نیست بدونه، اصلا هر کی دنیاش فرق میکنه، هر کی انتخاب میکنه. حالا اینم میشه یه موقعی اشاره کرد، من یه جمله‌ش رو بگم بعد اگه فرصتی بود عمری بود اشاره میکنیم، و اون که اگر شما پروسه و جریان تعلیم و تربیت رو بسپرین به دست اون معلم حقیقی، او خودش به شما میدونه چی تعلیم میکنه، خدا و اولیاء او. السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب، علم ریزان سرشار. چون معلم میتونه تصمیم بگیره به درد من میخوره یا نه دیگه، و وقتی من نمیدونم به دردم میخوره، یا صاحب از زمان چی به درد من میخوره؟ میشه به من یاد بدین؟ من که نمیفهمم که. چون خیلی موقع علم قبل از رسیدن به اون موقف به درد آدم میخوره. من قبل از این که همسر انتخاب کنم باید این سری رو بدونم، قبل از این که بچه دارشم باید این سری بدونم. درسته؟ نه این که همسر انتخاب کردم بعد یه سال بهم من باید اینا رو میدونستم. خب حالا که اصلا، حالا نه این که مطلقا به درد نمیخوره، ولی نوشدارو بعد مرگ سهراب شد. پس ما این سخن رو انشاءالله تونستیم باش کنار بیایم که خیلی از مطالبی که ما گمان میکنیم به درد اون میخوره، یا چاپ کردن، نوشتن، چاپای خوب، نفیس، قیمتی، اینترنت، سرش وقت گذاشتن، اینا از به درد من میخوره، به من چه مربوط؟ حالا برگردیم بریم تو اون پلکان سوال. مرحله چهارم خاطرتون بود عرض شد که چه چیزی توی این سوال منو آزار میده؟ یعنی اگه جوابشو ندونم چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ قبل از این آدم چی بوده رو زمین؟ حالا هر چی بوده برای شما چه اثری داره؟ خاطرتون هست انشالله که عرض شد که یه سوالای ما رو درگیر میکنه، یه سوالای ما رو درگیر نمیکنه. این از اون جنس که درگیر نمیکنه. یعنی حالا من ندونم قبل مثلا آدم آدم بوده یا نسناس بوده یا هیچی نبوده، اصلا موجودی نبوده. بله اینی که ما از نمیدونم نسلمون به میمون میخوره طبقه حالا گفته ای که میگویند، یه کسی گفته است که حالا اونم کامل این نیست، یا مثلا حضرت آدم بوده یا قبلش بوده، اینا مشکلت چیه؟ مشکلت چیه؟ حضرت آدم معصوم بوده یا نبوده؟ قرآن میگه معصوم نبوده و فلان. خب حضرت آدم معصوم نباشه قبل از پیغمبری، مشکل تو چیه؟ یه جایی جلسه بود، خب بالاخره بعضی از این کسانی که گاهی مثلا شبهاتی مطرح میکنن، نشسته بودیم میخواست شبهه عصمت مطرح کنه. بعدی چند تا آیه خون که مثلا حضرت موسی علیه السلام اینطور، حضرت آدم اینطور، نه که مثلا عصمت نداشتن. من گفتم که خب اون هست موسی هم اسمت نداشته، هست آدم نداشته، به ما چه ارتباطی داره؟ گفت یعنی شما پیامبران رو معصوم نمیدونید؟ گفتم اصلا بحث ما این نیست. حالا هست موسی هم معصوم باشه نبیشه به چه درد تو میخوره؟ تو رجوع پیغمبر خودمون صحبت کن، به چه درد من میخوره من بشینم تو مجلس اثبات کنم 120 هزار پیغمبر معصوم بودن؟ عرض نمیخوام بکنم معصوم نیستن. ما یه جلسه ای داشتیم شاید 6 ماه مثلا طول کشید که تمام بحث هست آدم علی نبی و آله علیه السلام اونجا ریز به ریز با روایت با آیات رفته، توفیق داشتیم رفتیم جلو، معلوم شد خیلی این چیزایی که میگن اصلا درست نیست، قرآن اینا رو نمیگه. من تو الان دارم اینو عرض میکنم، به چه درد من میخوره هست موسی علیه السلام معصوم بوده؟ نه یه موقع است میگه نه نه، ما تو اعتقاداتمون باید همون چیزی که حضرت فرمودن باید معتقد باشیم که انبیا معصومون. خب باشه میگیم من انبیا معصومون قبوله، بعد جواب اینا رو بلد نیستم من. اگه گفت اینا ذهن منو آشفته کرده که نسبت به اونها، ببینید یعنی بعد ببینید این سوال کجا رو داره میزنه. تو رجعت کدوم یکی از ائمه اول میان؟ سوال قشنگیه، جوابش هم دادن روایات هست. به چه درد تو میخوره؟ من مثلا سوالای دینی دارم عرض میکنم، نه فکر کنید قیمت نم لاستیک ماشین، نه دینی دارم میگم. خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، داشتم زیارت تموم شد داشتم میامدم بیرون، میخواستم وداع کنم، وایساده بودم تو حیات، یه روحانی ایستاده بود داشت زیارت میخوندم، یه جوانی اومد گفت آقا من یه سوال دارم. بعد یه سوال پرسید، بعد یه رفیقش گفت آقا منم یه سوال دارم. گفت بفهم. گفت حرف وسط قرآن چیه؟ کلمه وسط قرآن. گفت یعنی چی؟ گفت کدوم کلمه وسطه؟ مثلا اینا تو این کتابای دانستانی قرآن می‌نویسه دیگه، مثلا ولیتلت تف تو سوره کهف، مثلا از این ور اون ور که شما بیان جوری، این وسط آیه قرآنه. این روحانی هم همینجوری گفت خب چی بگه؟ یعنی دیگه در واقع مضمون سخن رو نه من نمیدونم، مثلا بیشه دردی میخوره آره مثلا بدونم. یه موقع اصلا ما میخوام مسابقه تو مرسه درست کنیم، 100 تا سوال میخوام بدیم، موندیم چیکار کنیم؟ میگیم این چیه اون چیه، هی میپرسیم، اینا هم حفظ میکنن میان جواب میدن دیگه. نمیگم وسط قرآن به درد میخوره یا نمیخوره، بحث من این نیست. چون مثلا گفته وسط قرآن ولی تلطفه، یعنی مغز قرآن ولی تلطفه، یعنی حقیقت قرآن اینه که لطف کنید، مهربانی کنید، محبت کنید فلان. حالا دیگه قشنگ، حرف قشنگه. اگه کسی اینو گفت بعد اون استدلال چید، بعد دین و دین و لطف و محبت گذاشت، بعدی که برگشت گفت آقا میگن جمع قرآن اینطوری نبوده، حالا حتما اینجوری باشه، وقت تمام اون ساختمونی که درست کردی ریخ رو هم. برای چی درست کردی؟ معصوم گفته بود از ولی تلطف اینا رو بگی؟ اون موقعی که خوش میگذرونیم، خوش میگذرونیم، میگیم، میخندیم، میریم جلو، بعد یکی میاد یه سوال میکنه. پس مرحله چهارم این که من بدونم این سوال چه بلایی میخواد سر او بیاره، چه اتفاقی براش میخواد ایجاد کنه. طفل رضیع 6 ماهه حضرت نامش چی بود؟ حضرت وداع کردن، نمیدونم تیر خورد، آب خواستن، تیر خورد. اینا که من جسارت میکنم عرض میکنم خدمتتون، اینا همش نمونه های عملی عرض میکنم ها، که طرف برگش بوده آه راست میگین، اصلا مش این بخواد چی فرقی داره من اینو بدونم؟ و این کار شیطونه، بخشش که وسوسه میکنه، میاد با یه سری چیزایی به درد نخورد اون اصل باور دینی منو به زمین میزنه. لذا توی مطالبی که بچه ها انشالله فرا میگیرن، حالا از ما فرا میگیرن یا از جای دیگه، اینو انشالله باید یاد بگیرن که لازمیست هرچی که تو دنیا هست من بتونم بالاخره تکلیفش رو مشخص کنم، یعنی یا تکفیرش کنم یا اثباتش کنم. میگن آقا فلان معجزه رو فلان امامزاده داره، با ادب و احترام، من که نمیدونم، من نمیدونم چیه. میگن یه کسی به حرم امام زهرا متوسل شد، به حضرت متوسل شد، اینجوری اینجوری. کل ما قرأ اسم اوکی ولیس لک دلیل علم تناعه و ذرها فی بقعت الامکان، هرچی شنیدی دلیلی هم نبود برای اینکه چنین چیزی ممتنع باشه. خب بگو ممکنه، ممکنه. اینجا این تکنیک جواب رو همینجا بگیم که بعداً دوباره تو برگشت یه بار دیگه بگیم تو حاشیه این مطلب، چون جاش هست اشاره بشه. ببینید یکی از تکنیک‌های جواب اینی که آدم به طرفش یا به خودش بگه من اینو نمیدونم، برای من مهم نیست، اثرم نداره، نمیدونم هم عیب نیست. ما همیشه بگیم نمیدونم عیبه، نه عیب نیست، نمیدونم ریخت ماست، هیکل ما نمیدونم، آخیش نمیدونم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمت، خدای من اینو نمیدونم. چقدر قشنگه این نمیدونم. اینم خودش یه بحث مهمیه توی تعلیم گرفتن، که از حضرت سوال میکنه مل علم، اونجا حضرت تعلیم میکنن انصات و اینها. اصلا یکی از آداب یاد گرفتن آن است که انسان ظرف خالی بشود، انسان نمیدانم بشود. یکی از آداب خواندن قرآن انصات است، سکوت درون و آرامش درون خدای من، من جاهلی که هیچی نمیدونم مگر اون چیزی که تو به من یاد بدی، حالا برام حرف بزن، به هم بگو و قرآن بخون. ملائکه میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. در محضر امام زمان علیه السلام، در محضر ائمه علیهم السلام شما وارد بشی چجوری حرف میشنوی؟ شما اگه یه کسی رو، حالا درست و غلط هر چی، کسی رو به عنوان یه آدم بزرگ قبول داری، از او وقت گرفتی، 5 دقیقه بهتون وقت داده میخواد براتون حرف بزنه، تو اون 5 دقیقه همه وجود شما گوشه، او بگه شما ببلعید و به جانتون اونو آمیخته کنید و حرف. این شأن کلام خداست یا از کلامی که از جانب خدا داره بیان میشینی از خداوند متعال. نمیدانم، خیلی قیمت داره تو پاسخ سوال، خیلی قیمت داره، زیاد زیاد، خیلی با ارزش این جمله. چون وقتی شما نمیدانم رو نگید، شروع میکنید به جواب سازی، به تراشیدن. نمیدونم برای خودم که اینجا نمیدونم، فرزندم خب اینو نمیدونم، ببینیم چیه. که حالا توی تکنیک جواب من عرض میکنم که انشالله این بعد از این که نمیدونم و گفتیم، وقت چه اتفاقی میفته انشالله اگه عمری بود اینو میگیم. خب برگردیم سر بحث سوال. گفتیم وقتی سوال میکنه تو دهنش نمیزنیم، بعد میبینیم سوال مال اوس یا او حامل سواله، بعد میبینیم که چی شد این سوال درش ایجاد شد، بعد میبینیم که کجای این سوال در واقع او رو آزار میده، او رو درگیر کرده. مطلب آخری که البته ممکنه بخشی از این مطلب آخر توی قسمت قبل تأمین شده باشه، ولی به هر حال مطلب آخر اینه که خب جوابشو برای چی میخواد؟ یه دانشجوی سوال کرد که معلم بود، معلم مطالب دینی، گفتش که از من سوال میکنن خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ برای چی خلق کرده که بیان اینجا هی بگه این کارو بکن اون کارو بکن بعدم عذاب کنه؟ من جوابی گفتم، بعد گفتش که خب این جواب بگو بگم نمیفهمه. خدا خب من جواب به شما گفتم، چون شما گفتیم سوال برای منم مطرحه. گفتم خدمت ایشون که جمله رو یه بار دیگه بگین. جمله اینه دیگه که خدا برای چی منو خلق کرده که عذاب کنه؟ این دوتا سواله، یه دونه که آوردی وسطش، این که رو شما گذاشتی. دوتا سوال، خدا برای چه مرا خلق کرده؟ یک، خدا برای چه به من امر و نهی میکند یا برای چه مرا عذاب میکند؟ دو تا سواله. با یک که به هم وصلش کردی خراب شده. اونجایی هم که ذهن آدم اذیت میشه مال اینجاش، این وسطش. ازدواج کرده بود. ببخشید من اینجوری میگم ها، جملاتو شرمندم، ولی بالاخره باید شما یه مقدار البته فکر میکنم حس میکنید، ولی حس کنید بیرون چه خبره. ببخشید این جمله رو میگم. ازدواج کرده بود، اومد گفت آقا من احمق نیستم برای خوشگذرانی یه شبم یه آدمی بیارم تو این دنیا بدبخت بشه. اون که برگشت گفتش که من چه گناهی دارم؟ ننه بابا میخواستن خوش بگذرن، منو بدبخت کردن. خوب دقت کنیم، اینا سواله، سواله خطرناکی هم هست. حالا ما داریم اینجا گفتگو میکنیم، اینم ضبط میشه، حالا انشالله بعدن اگه کسی این نوار رو گوش داده، هر چی سوال رو گوش داد، همینجا نوار رو قطع نکنه، جوابش هم گوش کنه. ببینید چقدر آدم باید ساده لوح باشه فکر کنه خدا خلقت انسانها رو سپرده دستی زن و شوهر. چقدر آدم باید بچه باشه. و چقدر آدم باید غافل باشه نبینه که این همه زن و شوهر و این همه ارتباط همه اینها منجر به تولد نمیشه. بریم بیمارستانایی که میان التماس میکنن برای اینکه فرزند دار بشن، بریم ببینیم. هیچ عیبی هم ندارن طرف. عجب، تو فکر کردی تو داری خلق میکنی؟ نه خیر، تو خوشگذرونتون رو بکن، خدا به این کار کاری نداره. یک نفری قرار است به این دنیا بیاید، سر ساعت روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان قراره به این دنیا بیاد. مسیر آمدن اون رو خدا تعیین میکنه. تو نه یکی دیگه، نه یکی دیگه، نه یکی دیگه، نه. ان مثلا عیسی، مثل عیسی نزد خدا مثل آدم، خلق او من تراب، خدا از خاک میافنده. بسه، یعنی معلوم شد براتون که اصلا به ما ربط نداره. حالا خدا میخواد به تو به خیری برسونه، تو پدری کنی، تو مادری کنی، بعد بگه الجنت و تحت اقدام الامهات، تو شیر بدی بچه رو به اعتبار این شیر دادن و خدا برای هر کدوم از این زحمت هایی که میکشی، بیداری شب، همه اینا بهت بهشت و بده و پدرم همینطور. این بده؟ خدا نمیتونست انسانهای خودشو خلق کنه، خودش اونها رو بزرگ بکنه؟ نمیتونست، مگه نکرده؟ چه آدم هایی که پدر مادر درست حسابی نداشتن یا بچه رو گذاشتن سر راه، بچه شد بزرگ 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 بزرگان شد، و چه آدم هایی که در ناز و نعمت بزرگ شدن، بزرگ شدن هیچی نشدن، شدن یه معتاد عاطل باطل خسارت زننده به جامعه. بس نیست اینا، عبرت نمیشه برای ما؟ خدا میتونه منو تنها خلق بکنه، میگه خب خلق شدی، این نونت، این آبت، روزی رسون که اونه. اصل آدم چجوری زندگی میکنه؟ خب او داره همه کارو میکنه، خدا میکنه، خب تک تک انجام میده. اما هیچ وقت من از این خیر بهره نمیبرم که با احترام به پدرم، به مادرم، با بوسیدن دست اونها، با تحمل اونها به اون دنیا، به بهشت نائل شم. کسی اگه اینجوری نگاه کنه وقت تازه دوزاریش میفته، این عجب خداییه، من فکر کنم منو خلق کرده که این نماز بخونم برم بهشت. حالا فهمیدم، نه بابا منو اینجوری آورده، مهر و عاطفه هم اینجوری بین ما گذاشته، مادر رو اسیر و بچه میکنه، بچه رو اسیر و مادر میکنه، اینو درست میکنه در گروه این خدمت و این محبت و این شکل، بهشت برای ما تضمین میشه. چیز قشنگتر از این؟ خب بد فهمیدی، بد به تو گفتن، فکر کردن تو ازدواج کنی بچه دارشی تویی که او رو ایجاد کردی، بعد به تو گفتن. خب این سوال هم معلومه ایجاد میشه. نه، تو اصلا توانه اینی که مانع بشی از اینکه یه پشه بره تو بینی تو و به واسطه همون بمیری، تو اصلا توانه اینو نداری، ولو اینکه پادشاه کره زمین باشی، ارزه این کار نداری. چی داری میگی؟ اگه زباب یه پشه مگس، یسلب هم زباب شیئن، اگه یه چیزی پشه مگس از ما بگیره اصلا نمیتونیم اونو برگردونیم. ضعف طالب و المطلوب. تو این دنیا من انسان چه عربده کشی میکنم پیش خدا. بعد وقتی این جمله رو گفت، من احمق نیستم برای عشق کردن خودم یه موجودی رو بدبخت کنم. باور کنید بی اختیار یه دفعه تن من لرزید، بعد بهش گفتم بابا اینجوری نگو، یه جایی میشینی التماس میکنی به خدای خودت، چه جمله یه میگی؟ خدا برای چی منو خلق کرده که عذابم کنه؟ برای چی خلق کرده که امرو نهیم کنه؟ این مال اون نیست، این مال اون نیست. دو تا کارو، یکی بیاد بگه شما برای چی مادرانو دعوت کردی که تو میخواستی از ساعت 8 تا مثلا 8:30 تا مثلا 10 اینجا حرف بزنی، دلت میخواست برقدر یکم اینجا نشسته باشه، ربطی داره؟ خب خدا برای چی منو خلق کرده که امر و نهی و فلان؟ امر و نهی براش توضیح دادم، گفتم اگه تلویزیون اومد قبل چهارشنبه سوری یه هفته دو هفته راجع به ترقه و مشکلاتشون رو توضیح داد تشکر میکنی یا نه؟ خب خدا خیرتون بده. اگه یکی اومد راجع به گاز و خطرات گاز و اینا توضیح داد نمیگه خدا خیرتون بده؟ خب خودم داره اطلاع رسانی میکنه، میگه عزیزان من آتش خلق کردم، آتش دستو میسونه ببین موضع بچه‌هاتون باشه، دیدی این آتش مال الان نیست، این آتش اونورم هست، بازم موضع باشین دستو میسوزه، مال یتیمو به ظلم نخورید. این آتش در شکم می شود و سیصلون سعیرا. بابا یه آدمی مثل من تو تلویزیون میاد راجع به این که چجوری از گاز استفاده کنید که خونت منفجر نشه، نمیدونم بچت نمیره، تشکر میکنه خدا خیرتون بده، خدای مهربون میاد میگه بی خود میگه، برای چی داری میگی؟ برگشت گفت آخه آتش قیامت یه جور دیگه از آتش اینجا. گفتم یعنی میخوای بگی نستجیر برای خدا لجبازه دیگه، قیامت آتشش برای لجبازیه، لهاب عذاب علیم مال لجبازی. خب بیا ادبیات مشترک بکنیم، اداره برق بگه ان الذين، اون کسانی که دست میزنن به کنتور لهم عذاب علیم، ان الذين اون کسانی که ترقه بازی میکنن لهم عذاب علیم، اون کسانی که درس نمیخونن لهم خزی فی الدنیا، خار میشن تو دنیا، کنکور قبول نمیشن، دانشگاه نمیرن. مثلا دارم عرض میکنم، جسارت نمیکنیم به قرآن. این علتش اینه که تو خدا رو در لجباز می‌بینی، خدا اصلا اینجوری، خدا مهربانه. اگه مادر بچه رو بغل کرده نوازش میکنه، عزیزم به این گاز دست نزن یا این خطر داره، هی داره اینو میگه نوازشش میکنه، دستت میسوزه، بعد بچه عجب مادر لجبازی ببینا. بعدم اگه بچه گوش نکرد، مادر گفت اگه ببینم رفت طرف گاز تنبیهت میکنم. چند تا آیه ما برای اینکه بچه‌مون درس بخونه تشویق میکنیم و اگه نخونه توبیخ میکنیم یا تهدید میکنیم؟ آه چند تا اون خدا همینه دیگه، حال بلا تشبیه، بلا تشبیه، البته که فرقای خدا با ما اینه که ما تهدید که میکنیم میگیم ببین شک نکن پوستتو میکنم، ولی خدا میگه پوستتو میکنم ولی البته ممکنه ببخشم ها. فرق خدا با ما اینه، همونجا لو میده مغفرت خودشه. ان تو عذبهم فانهم عبادك، خدای اگه عذابش کنی عذابشون کنی بنده تو، اگرم ببخشی بهشون رحم کنی که خب تو اصلا غفور و رحیمی دی، کارت اینه دیگه. خدا رو چجوری دیدی؟ خلقت رو چجوری دیدی؟ آتش رو چجوری دیدی؟ قیامت رو چجوری دیدی؟ امر و نهی رو چجوری دیدی؟ یک ساعت درسی کلاس ما تو دانشگاه صرف این شد که به امر و نهی خدا میشه دو جور نگاه کرد، میشه نگاه کرد که گیر داده خدا، میشه نگاه کرد که خدا چقدر مهربونه. شما چقدر دوست دارین به بچه‌هاتون راه و رسم زندگی رو یاد بدین و او درست رشد بکنه؟ این خوبی و مهربانی و دلسوزی شماست دیگه، نه؟ به خدا که میرسه همیشه برمیگرده. حالا ببینید که شیطانه، شیطانه میگردونه، ولی مطلب روشنه، حقیقت معلومه. خب سوال میکنه که این چرا اینجور، چرا این خدا اینجور. خب تفکیکش کردیم، گفتیم این قسمت که خدا امر و نهی کرده عذاب فلان معلوم شد، گفت بله معلوم شد، گفت برای چی ما رو خلق کرده؟ والا حالا فرض کن نمیدونیم، ما از اینجای فیلم به بعد داریم، دو تا سی دی این فیلم، سی دی اول خدا برای چی خلق کرده، سی دی دوم برای چی امر و نهی کرده، ما از اول سی دی دوم داریم میبینیم، این چشم باز کردیم دیدیم خب خلق شدیم دیگه. گفت نه آخه میگن که اگه خدا ما رو خلق نمی کرد ما خیلی عذاب میکشیدیم، خیلی ناراحت بودیم. سوال در قسمت اول این بود خدا چرا خلق کرده، تو این گفتگو با نمیدانم مطلب حل بود دیگه. حالا سوال عوض شد، گفت میگویند که نعمت وجود یه نعمت بزرگیست که اگر به شما ندهند یا از شما بگیرند داد میزنید، جیغتون در میاد. بعد بگرش که خب نعمت وجودو که بگیرن که من وجود ندارم که داد بزنم. این سوال کاملا عوض شد، یعنی یه داده دیگه آمد، این داده حالا برای سوال ایجاد کرده. منم بهش یه جمله گفتم، چون بیش از این، یعنی این سوال جوابش یکم یه قلقی داره، نمیشه اینجوری جواب داد. بهش گفتم امر خدا چجوریه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم امر خدا کار خدا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون. درسته؟ خب گفتم تو برای اینکه به وجود بیای خدا به چی گفته؟ گفته باش، تو هم شدی. حالا اگه نمیگفت باش، یه دفعه حالش یه جوری شد. گفت من سوالم جواب داده شد. البته بلد نیستم جواب بدم، ولی من مطلبم حل شد. البته این مال آیه قرآن ها، یعنی اثر آیه قرآن. بنابراین یه سوال نمیدونم جوابشو، یه سوال جوابشو میدونم، یه سوال اینقدر میدونم، الی آخر. مطلب آخری که توی این قسمت بگیم که عرض شد که جواب سوال رو برای چه میخواهد، شما باید به این نقطه برسید که سوالی که مطرح شده اینو آنالیز بکنید، تفکیک بکنید. مخصوصا کجا؟ یکی میاد یه دفعه سرو تو 5 دقیقه شروع میکنه، هی میگه اگه خدا عادله این، اگه اون، پس این اینجور، اگه پیغه، هی میگه خب سب کن از اول، یک مینویسی میریم جور. یعنی شما باید آشفتگی رو درست بکنید، چون اگه درست نکنید هر جا رو جواب بدین اون جای دیگه باز ضربه میزنه. باید منظم کنید، مرتبش بکنید. شما این کار رو لازم نیست بکنید، لزومن خودش باید بکنه. بذار یه تجربه که به لطف خدا بسیار موفق بوده، هر وقت ما خواستیم گفتگو بکنیم راجع به سوالایی که این تیپی بوده، به طرف من عرض کردم سوالتو بنویس، هرشم قراره ادیت کنی، لایک بگیری، درست کن، بکن، بنویس، معلوم باشه چیه، من از سوالت بفهمم سوالتو چیه. ولو یک سوالا، خب ما بفهمیم سر بی صاحب که نمیتراشیم، بفهمیم با کی طرفیم، سوال چیه. یه بار یه جلسه بود، اون جلسه تمام شده بود، کسی از افرادی که قرار بود بیاد جلسه عمومی بود، همین تفسیر، دیر رسید و نتونسته بود بیاد، جلسه تعطیل شد. بعد گفت ای دیر اومدیم. گفتم خب دیگه آره، جلسه هفته تا هشتم بود دیگه، خب تموم شده ان شاء الله هفته بعد. من رفتم خونه دیدم بعد نیم ساعت اومد. حالا من اصلا شرایط من میزون نبود، زنگ زدم سلام علیکم، گفتم بله. گفت آقا یه چیزی من سوال داشتم، می‌خواستم اونجا بپرسم، دیدم نمیشه، دیدم سوال رو نمی‌تونم کارش بکنم، اومدم از شما بپرسم. گفت نمی‌تونم امشب تحمل کنم. سوالو پرسید و خیلی خیلی بهش فشار اومد. حالا من تو کوچه وایسادم، هی داره میگه. گفتم خب خوبه. گفتم حالا این سوالی که گفتی اینجوری که میگم بنویس. برای شما، من میدونم شما نظر تربیتی برای چی میگین بنویس فلان بیسار اینجوری اینا رو من بلدم. تموم شد. گفتم درسته، حالا بازم بنویس. گفتم من میدونم شما نظر روانی میخواین با من چیکار کنین. باز همینا رو گفتم ببین میدونی، خب بازم بنویس. یک ساعت ما وایساده بودیم، سروپش من می‌خواستم ببین بفهمونم بنویس اینو. گفتم معلومه سوال من اینه دیگه. گفتم بنویس اینو. فردا زنگ زد. گفتم آقا کی بیارم اینو؟ گفتم نوشتی؟ گفت نه هم ننوشتم، ولی کی بیارم؟ گفتم خب بنویس. بعد 2 روز نوشت. آقا گفت البته خیلی هاش حل شد. وقتی سوال رو دادم گفت خیلی هاش حل شد. خاطر شریفت میشم مثال زدم، گفتم یه چیزی تو ذهن ما فقط میگرده، بازی میکنه، آزار میده. صدای وزوز این مگس منو اذیت میکنه. پنجره رو واکن بری بیرون، یا یه بلای سرش بیا، هر یه کارش بکن. بالاخره وقتی نوشتید تموم شد. من 8 تا سوال از یه دانشجویی که سوال داشت، سوالایی که میگفت من خجالت میکشم بپرسم راجع به ائمه، خیلی زشته. وقتی سوالاشو نوشت، هر هفته ما کلاس داریم با هم دیگه، هفته بعد اومد گفت آقا سوالا رو دیدین؟ گفتم بله. گفتش کی قرار بزنیم جوابشون؟ گفتم بعد کلاس. رفت هفته بعد دیگه نیومد. گفتم چی شد؟ گفت آقا خیلی هاش حل شد. الذی یوسوس فی صدور الناس. خدا که بندشو نمیگذاره که. کیه دست به آسمون بلند کنه بگه خدایا مخلوقت مخلوق عاجزت، ما که شکی نداریم که عاجزی، مخلوق عاجزت کم آورده قاطی کرده، یه کارش بکن. آرامشو کی باید بده؟ خدا. خدای آرومم کن. این سوال دیوونم کرده، نمیدونم چیکارش کنم. حالا این باید تو پاسخ بگیم، این اصلا شاه کلیدش همینه، خدا باید جواب بده این حرفا. که نه خب حرف خوبه انشالله، الله بلاش انشالله یه چیزی درات برای ما. خب ما 6 تا مرحله گفتیم برای اینکه اگر شما خواستین به سوالی پاسخ بدهید، این 6 مرحله رو سعی کنید عبور کنید مطابق به حالت یه گفتگوی بدون تکلف ها، نه اینکه یه دفعه گارد بگیره فرزند شما. مثلا سوال پنجمی که از شما میخواد بپرسه میگه خب دوباره کاغذ تو در مورد 6 مرحله رو داری اجرا میکنی؟ خب نه مثلا، نه خیلی همجی عادی بگو بخند. مثلا شما تو آشپزخونه کارتون رو میکنید، نشستین زمین کتاب جلوتون بازه دارین، عادی حرف میزنید. این 6 تا مرحله رو اول درارید، وقت بعد انشالله اگه توفیق داشتیم بتونیم بریم سراغ انشالله مرحله پاسخ. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.